بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در بحث اخلاق و حدیث در رابطه با حدیث جنود عقل و جهل بود. یکی از جنود عقل ایمان و یکی از جنود جهل کفر. ایمان آیا یک امر اختیاری است یا یک امر جبری است؟ یک کسی ایمان دارد، یک کسی ایمان ندارد. اینکه در قرآن شما می‌فرمایید، خداوند متعال می‌فرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. یعنی چه در دین اکراه نیست؟ یعنی معناش این است که اگر شما به یک خدای ایمان نداشته باشید، به پیامبر ایمان نداشته باشید، به معاد ایمان نداشته باشید، یا به هر کسی ایمان نداشته باشید، به زور به شما نمیشه بگی ایمان بیار. ایمان با زور نیست. شما وقتی یه شخصی رو قبول دارید، اعمالش رو میبینید، رفتارش رو میبینید، کردارش رو میبینید، خوشتون میاد، بهش معتقد میشید، اموالتون رو در اختیارش قرار میدید، همه جوره حرفش رو گوش میدید، چون او رو پذیرفتید، اعتقاد بهش پیدا کردید، ایمان بهش پیدا میکنید. ایمان درش اکراه راه نداره. معناش این است که ایمان قلبی در اختیار ما نیست. شما با سرنیزه نمیتونید به یک کسی بگید آقا ایمان بیار. هرچی سرنیزه بگیری و ایمانش از شما برداشته میشه. اما اگر اعمال صالحه شما رو ببینه، اگر رفتار خوب شما رو ببینه، به شما ایمان میاره. پس بنابراین لا اکراه فی الدین یکی از معانیش اینه که شما اعتقادات رو نمیتونید تحمیل بکنید به افراد. این جوانهای ما که الان در فضای مجازی گرفتار شدند و مواجهه با شبهات شدند، ایمان رو نمیشه به اونها اجبار کرد. اجباری نیست. اینا اعتقاد باید پیدا بکنند. یعنی شما باید از نظر علمی بحث کنید و شبهاتی که در فضای مجازی برای ایمان و اعتقادات ما وجود داره اون ها رو کنار بگذارید، شبهات رو جواب بدید. اگر موفق شدید و شبهات رو جواب دادید و اون اعتقاد برای اون جوان حاصل شد، اون میشه معتقد، عقیده پیدا میکنه و عمل هم در بعد از عقیده تحقق پیدا میکنه. ولی اینطور نیست که شما با زور بتونید یک اعتقاداتی رو به مردم تحمیل کنید، بگید باید معتقد باشید. خب اعتقاد به خدا همینطوره، اعتقاد به پیامبر همینطوره، اعتقاد به جهنم و بهشت و معاد همینطوره، اعتقاد به ولایت فقیه همینطوره. اعمال ما و رفتار ما و کردار ما باید جوری باشه که مردم به ما معتقد بشن، این اعتقاد قلبی حاصل بشه. اگر اون اعتقاد قلبی حاصل شد، هم ما هدایت میشیم، هم شقاق از بین میره، هم اختلافات تمام میشه. و این ایمان قلبی است که انسان رو نجات میده. شما داستان فرعون رو که شنیدید، فرعون که ادعای خدایی داشت، حضرت موسی که عصای موسی و اون معجزات حضرت موسی و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذاهیه تلقف ما یفکون فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون. سحره فرعون به حمایت از فرعون آمدند و اون مارها رو درست کردند، اما وقتی حضرت موسی عصا رو انداخت و اژدها شد اونها همه نابود شدند. فقلبوا هنالک و انقلبوا ساقرین و القی السحرتو ساجدی. تمام اون سحرهی که برای حمایت از فرعون آمدند و سحر و جادو می کردند، بزرگترین ساحرها بودند، وقتی که حضرت موسی عصا رو انداخت و اژدها شد و القی السحرتو ساجدین، همه به سجده افتادند و همه قبول کردند. اینو چی بهش میگیم؟ اینو میگیم لا اکراه فی الدین. دین با اکراه نمیشه ولی با اعتقاد میشه. وقتی اعتقاد اومد، یه مرتبه تمام دشمنای حضرت موسی همه افتادن رو سجده، تسلیم محض شدن. کاری نکرد حضرت موسی، چی کار کرد؟ عصاشو انداخت، اژدها شد. اینا فهمیدن که ما در باطلیم و حضرت موسی حقه. و القی السحرت و ساجدی قالوا آمنا برب العالمین. در مقابل فرعونی که تمام امور مادی اینها در اختیار فرعون بود و تهدیدهای فرعون، اینا گفتن آمنا برب العالمین. و القی السحرت و ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. ما ایمان آوردیم، تمام. اینو بهش میگن لا اکراه فی الدین. این معنای لا اکراه فی الدینه. بعد تهدید کرد فرعون، قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه. بدون اجازه ایمان آوردید؟ بله، ایمان اجازه نمیخواد، اعتقاده. اعتقاد وقتی پیدا شد دیگه اجازه، اینا آب خوردنشون هم از فرعون اجازه میگرفتن، اما وقتی اعتقاد پیدا کردن، القی السحرت و ساجدین قالوا آمنا برب العالمین. این معنای لا اکراه فی الدین. فرعون تهدید میکنه که لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم، دستهای شما رو میبرم، قطع میکنم. فرعون داره میگه لأقطعن ایدیکم و ارجلکم و ارجلکم من خلاف، دستاتونو میبرم، پاهاتونو میبرم. ثم لأصلبنکم اجمعین، همه به دارتون آویزون میکنم. تمام این تهدیدها رو فرعون انجام داد. قالوا انا الی ربنا منقلبون. اینا دست از اعتقادشون بر نداشتن، بر نمیدارن. اینو بهش میگیم لا اکراه فی الدین. دین و اعتقادات درش اکراه نیست. با زور هی نمیشه ما اعتقادات رو به مردم تحمیل کنیم. باید سعی کنیم مردم آگاه بشن، خودشون بفهمن. وقتی عمل خوب شما رو دیدن به شما معتقد میشن. شما هی بگی به من باید معتقد بشید و ایلا پدرتون رو در میارم، خب این اعتقاد نیست، این روی اجباره، روی ترسه. ممکنه یه بعضی ها بترسن، ممکنه بعضی ها نترسن و مقابل شما بیستن. سعی کنید اعمال و رفتار و گفتار و کردارمون رو اصلاح کنیم و مردم رو به وسیله اعتقادات سالم و پاک هدایت بکنی. خب شما این نکته که ایمان یک امر اختیاری نیست، یک امریست که وقتی که انسان ایمان پیدا کرد، این ایمان برای انسان اتفاق میفته، معتقد میشه، و اگر این اتفاق نیفته شما هرچی فشار بیارید نه، این هیچ فایده‌ای نداره. ولی خب در یه مواقعی هم گاهی تقیه انسان میکنه، اعتقاد نداره ولی به خاطر اینکه جانش حفظ بشه اظهار اعتقاد میکنه، به خاطر اینکه مالش ناموسش حفظ بشه اظهار اعتقاد میکنه. خب خیلی هستن مخالفن ولی به خاطر ترس و اینها اظهار نمیکنن، که خداوند متعال در مورد عمار ابن یاسر ایشون پدرش، مادرش و یه عده‌ای وقتی تحت شکنجه کفار و عذاب کفار قرار گرفتن، دست از ایمان به خدا بر نداشتن، گفتن نه ما ایمان به خدا داریم ولی کشته بشیم. لذا کفار اونها رو کشتن، مشرکان اونها رو کشتن، پدر و مادر عمار رو کشتن. عمار آمد و حرف اونها رو قبول کرد، گفت نه من اعتقادی ندارم، و به همون جوری که اونا دلشون میخواست صحبت کرد. خب بعد که نجات پیدا کرد دیگه، عمار نجات پیدا کرد، آمد گریه کنان خدمت پیامبر، در حالی که گریه میکرد که من متاسفانه این کار رو کردم، هرچی که اونا میگفتن ما هم عمل همونو میگفتیم، به طبق رضایت اونها کفار صحبت کردیم و جان خودمون رو نجات دادیم، من این تخلف رو کردم، این کار رو کردم. این آیه نازل شد و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. که عمار یاسر درسته که اظهار کفر کرد ولی چون قلبش مطمئن بالایمان بود، اینها نجات پیدا کردن. لذا پیغمبر به عمار یاسر فرمود تو کار درست بوده، کار درست رو تو کردی، پدر و مادرت اشتباه کردند که این کارو نکردن. البته اونها معجورن چون نیتشون خالص بوده و از حرفشون بر نگشتن و کشته شدند، اونها هم در بهشت جایگاه دارن، ولیکن تو کارت بهتر بوده، کارتو درستر بود که به همون طبق نظر کفار و مشرکین حرفتو زدی، جان خودتو نجات دادی، انشاءالله در آینده برای اسلام خیلی خدمت خواهی کرد. همینطور هم شد، عمار در جنگ ها، در جاهای مختلف در خدمت پیامبر خدمات خیلی زیادی کرد و پیغمبر کار عمار رو تحسین کرد. و خداوند متعال هم در آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان، قلب عمار مطمئن به ایمان بود اما در ظاهر چون مجبورش کردن اون حرفا رو زد. این هم یه نکته ایست که باید ما توجه داشته باشیم. ممکنه هر انسانی گاهی در یه مضیقه قرار بگیره و نتونه اون ایمان قلبیش رو اظهار بکنه، خب در اونجا دیگه مقام تقیه است و گاهی تقیه واجبه که ما در مباحثی مطرح کردیم. نکته دیگری که در اینجا هست این است که الاعمال بالنیات، و ما باید اعمالمون رو سعی کنیم که با قلب و نیتمون همراه باشه، در اون صورت انتفاع میبریم. ببینید شما اگر به یک کسی کمک میکنید، پول میدید، یه موقعی است که قصدتون خالص برای خداست. میگید این فقیر نیازمنده، من میخوام بهش کمک بکنم به خاطر خدا. یه موقعی است که نه، به خاطر مقامات دنیویه، به خاطر خدا نمی کنید، خدمت نمی کنید. این همون نظرهای دنیوی خودتون رو تأمین می کنید. برای اینکه به شما سلام بکنه، برای اینکه به شما احترام بکنه، شما بهش یه محبتی می کنید، توقع احترام هم ازش دارید. خب این برای منافع مادیه. کسانی که خدماتی رو انجام میدن برای منافع مادی، نفع اخروی براشون نداره. همون در دنیا از اون استفاده میکنن. شما یک کار خیری انجام میدید ولی به خاطر قصد قربت نیست، به خاطر اینکه محبوب بشید تو مردم. خیلی ها این کارا رو میکنن برای محبوبیت، برای عرض کنم بر اینکه در ما بین مردم یه عنوانی پیدا بکنن، یه ریاستی پیدا بکنن، خرج میکنن، پول خرج میکنن، خوش اخلاقی میکنن، محبت میکنن و خلاصه روشهایی رو انجام میدن برای اینکه خودشون رو در جامعه محبوب بکنن، ولی نیت قصد قربت برای خدا ندارن. باید توجه داشته باشن اینا در آخرت اجرش ندارن. اجرشون مربوط به همون نیتشونه. اگه قصد قربت داشته باشن اجر اخروی دارن، اما اگر قصد قربت نداشته باشن، قصد مادی دارن، میخوان رأی بیارن، میخوان رئیس بشن، میخوان یه محبوبیتی پیدا کنن، اجرشون تو همون دنیا میگیرن. یا ممکنه یه محبوبیتی هم پیدا بشه، یه ریاستی هم چند روزه‌ای پیدا بشه، ولی در آخرت براشون چیزی نخواهد بود. این یه نکته است که باید مورد توجه ما باشه. سعی کنیم، درس میخونیم، مباحثه میکنیم، در تدریس میکنیم، سخنرانی میکنیم، هر کاری انجام میدیم سعی کنیم که برای خدا باشه. و انسان خودش آگاه به کار خودشه. این یه نکته ایست که بهش توجه کنید. دیگران ممکنه به به و چه چه برای ما بکنن، بگن شما چقدر آدم خوبی هستید، چقدر آدم خوش اخلاقی هستید، چقدر آدم سخاوتمندی هستید. برای مردم، برای ما ممکنه خیلی تعریف بکنن، اما ما خودمون از خودمون آگاهیم، میدونیم که چه مقدار اعمالمون برای خدا بوده، چه مقدار برای ریا بوده. به خودتون نمره بدید، یه نمره‌ای به خودتون بدید. همینطور که شما میرید سر کلاس بچه ها رو امتحان میکنید، نمره بهشون میدید، شما بهتر از اون میتونید به خودتون نمره بدید که من این 24 ساعت چند تا گناه کردم، چند تا ثواب کردم، چه نمره‌ای به خودم میدم. من امروز روز چهارشنبه یه نمره‌ای به خودم بدم، چند تا دروغ گفتم، چند تا غیبت کردم، چند تا تهمت زدم، چند تا کارهای خیر انجام دادم. یه نمره‌ای به خودتون امروز بدید، فردا هم یه نمره‌ای به خودتون بدید. اگر انسان به خودش توجه کنه، به اعمالش، به رفتارش، و برای خودش یه نمره‌ای بده که این نمره دیگه با توجیه نیست، همراه با توجیه نباشه، چون انسان خودش بر نفس خودش بصیره دیگه. اینطور نباشه که شما برای دیگران کارهامون رو توجیه میکنیم، به خاطر این بود من این حرف رو زدم، به خاطر اون بود اینطور گفتم، غیبت کردم، توجیهش اینه، اون حرف رو به او زدم برای این. خب برای مردم ما توجیهات زیاد انجام میدیم، اما برای خودمون دیگه نمیتونیم این توجیهات رو انجام بدیم. خودمون میدونیم چی هستیم و واقعیت خودمون رو خودمون تشخیص میدیم لذا یکی از کارهای مهم برای مؤمن که به درجات ایمان بالایی میخواد برسه این است که اعمال خودش رو نمره گذاری کنه. امروز من چند تا گناه کردم، چند تا ثواب کردم که واقعا برای خدا بود، هیچ ریایی توش نبود، هیچ مقامات دنیوی توش نبود، فقط به خاطر خدا من این کارو کردم. چند تا کار کردی برای خدا؟ چند تا عمل زشت انجام دادی؟ یه نمره‌ای به خودت بده. اگر بتونی این نمرات رو هی اضافه کنید هر روز که میگذره ما یه نمره بهتری برای خودمون داشته باشیم. ولی یه بدبختی اینجا وجود داره و اون بدبختی این است که گاهی بعضی ها خودشون رو خوب میدونن، فکر میکنن آدم خوبی هستن، برای خودشون هم اشتباه شده، خودشون اعمال خودشون رو تشخیص میدن اما در این حال فکر میکنن که آدم خوبی هستن. اینا خیلی جهل مرکب میگیم خیلی بده، به خاطر همینه. جهل بسیط، آدم بدونه که نمیدونه، این اشکال نداره، آدم میره میپرسه یاد میگیره. اما اگر آدم نداند که نداند، این جهل مرکب باشه، این خیلی بدبختیه. بعضی ها در جهل مرکبن، یعنی واقعا خودشون خیال میکنن آدم خوبی هستن، در حالی که اینطور نیست. اون آیه شریفه میفرماد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بدترین آدم کیه؟ حالا یه عده آدم های بدی هستن تو دنیا، یه عده آدم های خوبی هستن تو دنیا، اما یه عده از همه بدترن و اون کسانی هستن که فکر میکنن آدم خوبی هستن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اخسرین اعمال کیا هستن که بدترین هستن؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، این کارهای خوب انجام دادن ولی همه رو برای خدا انجام ندادن، برای مقامات انجام دادن، خیلی ها برای مقام دنیوی کار انجام میدن. و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوب انجام دادن. کار خوب دو وجه داره، یکی این که عمل خوبیه، یکی این که برای خدا باشه. اگر شما عملتون رو برای خدا انجام بدید اجر اخروی دارید. وای به حال کسانی که اعمالشون رو فقط برای ریا و برای مقامات دنیویه انجام میدن. اینها گاهی هم خودشون هم برای خودشون اشتباه حاصل میشه، فکر میکنن که آدم های خیلی خوبی هستن. اینها خیلی بده، لاقل آدم خودش بدونه که چی کار است، خودش بدونه که این اعمالش برای خدا نیست. لذا میگیم مراقبه، محاسبه داشته باشید، مراقبه داشته باشید که بدونیم ما خودمون در چه جایگاهی هستیم و ارزش گذاری بکنید برای خودتون. و این جمله رو همیشه در ذهن مبارکتون باشه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بدترین افراد کیا هستن؟ اونهایی که فکر میکنن آدمای خوبی هستن در حالی که آدمای بدی هستن. نکنه ما یه موقع این جزء اون گروه باشیم که فکر میکنیم خیلی آدم خوبی هستیم، یه عده‌ای هم به ما توجه دارن، فکر میکنن ما آدم خوبی هستیم، ولی جز بدترین آدم ها باشی. تمام کارهامون برای ریا و تزویر و کلاه گذاشتن سر مردم و برای ایجاد ریاست و محبت مردم رو به خودمون جلب کنیم تا ریاست بکنیم بر اونها. و متاسفانه گاهی ما گرفتار یک همچین توهماتی میشیم، مخصوصا ما روحانیون باید این توجه رو داشته باشیم. فکر نکنیم خیلی آدم خوبی هستیم، شاید خیلی ها از ما بالاتر باشن، از ما بهتر باشن، ممکنه ظواهر ما رو نداشته باشن ولی بواطنشون از ما بهتر باشه. لذاست که ما نباید افراد رو تحقیر کنیم، ولی اون کسانی که گناه هم انجام میدن ما نباید با اونها تحقیر، شاد ما بدتر از اونها باشیم. و این یک نکته مهمی است که گاهی ما این توهم برای ما حاصل میشه و فکر میکنیم که یحسبون بله انهم یحسنون صنعا، من که همش دارم کار خیر انجام میدم. نه، آیا این کار خیر برای خدا هست؟ آیا نیت خالص داری یا نداری؟ بله، ببینید ما در روایات داریم که گاهی خداوند حاجات انسان رو میده فوری، گاهی حاجات رو بعد از گذشت زمان به خاطر مصالحی که وجود داره با گذشت زمان انجام میشه. این اولا، و ثانیا این که ما حالا ایمان داریم و خدا ما رو کفایت میکنه، این خودش اول بحثه. این چه ایمانیه؟ آیا واقعا ایمان داریم یا خیال میکنیم؟ من توکل دارم یا توکل ندارم؟ گاهی ما مثلیم خب حالا من نمازمو که میخونم پس بنابراین خدا باید منو کفایت کنه، من که مثلا روزه میگیرم پس خدا باید منو کفایت کنه. اون ایمان واقعی و اون توکل واقعی آیا برای من حاصله؟ یه صغرا داریم یه کبرا، آیا در صغرا ما داخل هستیم؟ این ایمان واقعی برای ما آمده یا نه ما یه مرتبه ضعیفی از ایمان رو داریم؟ کفایت خداوندم همینه، وقتی که میگیم خداوند کفایت میکنه، خب این کفایت برای کسی که ایمان واقعی داشته باشه بله، اما هر کسی که اظهار ایمان بکنه آیا براش کفایت میکنه یا نمیکنه؟ اینا حالا محل مراتب داره، مراتب کفایت فرق میکنه، مراتب ایمان فرق میکنه، اینا با هم باید حساب بشه. یه مؤمنی شما یه مرتبه از ایمان رو دارید، یه مرتبه از کفایت هم دارید، خدا گاهی کمکتون میکنه و هواتون رو تا یه حدودی داره. اما یه کسی میبینید که نه، مثل علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، انقدر در مضیق قرار میگیره که در نجف زندگیش ننگ میشه، میاد 10 سال، علامه طباطبایی 10 سال میاد در دهات تبریز زراعت، مشغول زراعت میشه و کار میکنه و زندگیش رو با زراعت. حالا شما بفرمایید علامه طباطبایی رو خدا کفایت کرد یا کفایت نکرد؟ کفایت کرده، منتها بهش همین براش یه امتحانه که وقتی که نیاز زیاد پیدا میکنه و معیشتش در نجف مختل میشه و نمیتونه ادامه زندگی بده، حالا آقا امیرالمؤمنین به جای خودش، حاجت دادن ائمه به جای خودش، در بهترین جایگاه در نجف اشرف، علامه طباطبایی از گرسنگی بلند میشه میاد در دهات تبریز مشغول زراعت میشه. 10 سال از عمرشو که علامه طباطبایی میفرمود بر این که من بزرگترین خسارتی که دیدم این 10 سال بود که از علم و از علما دور بودم، ولی در اونجا هم چند تا کتاب نوشته، چند تا مسائل مهم رو در همون 10 سال نوشته استفاده کرده، اما در این حال رفته مشغول زراعت شده و زندگی خودش رو با زراعت اداره کرده. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که ما بتونیم به اعمال خودمون، به رفتار خودمون توجه کنیم و این روحیه رو پیدا نکنیم که خودمون رو خوب بدونیم.